أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. وجه دوم از وجوهی که محقق خراسانی در کفایه نقل کرده برای تصویر جامع علل قول بالعام این است که جامع و موضوع له الفاظ عبادات عبارت است از معظم اجزا. البته مفهوم معظم اجزا منظور نیست، بلکه مصداق معظم اجزا، یعنی لفظ صلات وضع شده برای نمازی که اکثر اجزا را دارد. اگر مثلا نماز 10 جزء داره، خب حداقل 7 جزء از اجزا را داشته باشه. این عرض به حضور شما، معظم الاجزاء در صدق عنوان صلات معتبره، حالا چه صحیحش چه فاسدش. اگر معظم الاجزاء باشد، صلات هست، محقق عنوان صلات تحقق پیدا کرده. اگر معظم الاجزاء نباشد، صلات محقق نیست. خب این هم یک وجه. ما چون باز عرض کردم بنامون بر اینه که این مقداری به اختصار بگذرانیم، دیگه خیلی وارد حواشی و این قلت و قلت هایی که اینجا شده نمیشیم. اجمالا مرحوم آقای آخوند 2-3 اشکال به این وجه ذکر کرده اند. اولین اشکال همون اشکالی است که نسبت به وجه اول ایراد کردن، و اون این که اگر جامع را عبارت از معظم الاجزاء قرار بدیم و بگیم لفظ صلات وضع شده برای عملی که معظم اجزاء را داراست، لازمش این است که چنانچه نماز به صورتی که واجد همه اجزاء و شرائط باشد اتیان بشه، یعنی نماز تام الاجزاء و شرائط، اگر لفظ صلات بخواد در اون استعمال بشه، این استعمال استعمال مجازی باشه، استعمال فی غیر ما بوزه الله باشه، چون استعمال فی ما بوزه الله یعنی لفظ صلات در نمازی که معظم الاجزاء رو داره. حالا اگر همه اجزاء رو داشت، پس این میشه غیر موضوع الله، لذا استعمال استعمال مجازی است. خب این اشکال همطور که ما در وجه اولم گفتیم وارد نیست، چون اگر کسی بگه جامع عبارت است از معظم الاجزا، خب معظم الاجزا این اقل چیزی است که برای صدق عنوان صلاتی لازمه، اما این به این معنا نیست که عدم بقیت الاجزا هم شرط شده باشد. یعنی به شرط لا از سایر اجزا و شرائط نیست، نسبت به سایر اجزا و شرائط لا به شرطه، بنابراین استعمال مجاز نخواهد بود. این اشکال اول. اشکال دوم باز نظیر همان است که در وجه اول گفته شد و اون این که اجزاء نماز به حسب حالات و شرایط مختلفه. نماز کسی که هیچ عذری نداره و مختاره و در حضر، مثلا 10 جزءه، اما همین شخص اگر سفر بره اجزاء نماز او کمتر میشه، اقوال و اذکار و افعالش مختصرتر میشه. اگر شخصی به صورت خوابیده بخواهد نماز بخواند، یا مثلا غریق اگر بخواد نماز بخوانه، خب به همین نسبت تعداد اجزاء نماز او کم و کاسته میشه. لذا چون حالات و شرایط در عمل و عبادت تأثیر گذارند و اجزاء مراتب و به اصطلاح تعداد متفاوتی دارن، ما نمیتونیم معظم الاجزاء را به عنوان جامع قرار بدیم. نظیر اونچه که در عرض به حضور شما مورد ارکان مطرح بود، آخه این معظم الاجزاء چند تاست؟ آیا معظم الاجزا 8 تاست یا 6 تاست یا 4 تاست؟ خب اگر ما گفتیم معظم الاجزا 4 تاست، یعنی اون 4 جزء دیگر رو خارج از موضوع له میدانیم. فرض کنید نماز مسافر رو در نظر بگیریم، مثلا بگیم نماز مسافر 4 جزء داره، منظور ما هم از معظم الاجزا یعنی 4 جزء. خب اون 4 جزء دیگر که در نماز حاضر به عنوان معظم الاجزا باید کنار این قرار بگیره تا 8 جزء بشه، تا بشه بگیم این معظم الاجزا. اون 4 جزء اضافی در نماز شخص به اصطلاح حاضر چه نقشی داره؟ آیا اون 4 جزء در موضوع له مدخلیت دارن یا ندارن؟ اگر بگیم نداره، پس عرض به حضور شما یه مشکل پیدا میکنه. اگر بگیم داره، پس این نماز 4 جزئی دیگه معظم الاجزا درش محقق نشده. علی ای حال قول به این که جامع و موضوع له الفاظ عبادات معظم الاجزا است، این قابل قبول نیست، چون معظم الاجزا در حالات و شرایط مختلف تبدل پیدا میکنه، تغییر میکنه، ملاک و معیار واحدی نمیشه براش ذکر کرد. اینم اشکال دوم. اشکال سوم این است که خب این معظم الاجزا اگر مفهومش مورد نظر بود میتونستیم بگیم کلیه، مفهوم معظم الاجزا، ولی شما میگید مصداق معظم الاجزا در موضوع اون لهه، یعنی طبق وجه دوم نماز عبارت است از عملی که مثلا 7-8 جزء داره. این 7-8 جزء معلومه یا نه؟ معینه؟ گفتن چه اجزایی؟ اینو نگفتن. اگر تعیین نشده باشه خب ما کدام جزء را در نظر بگیریم؟ این در واقع یک امر مبهمی می شود که نمیشه بهش ملتزم شد. این که بگیم وضع شده برای تعدادی از اجزا هر کدوم که شد، در حالی که اجزا هم تعیین نشده. اینم عرض به حضور شما صحیح نیست، چون تردید و جهل و ابهام خلاف حکمت وضعه. واضع نمیاد لفظ رو برای معنای مبهم قرار بده. میگیم نماز وضع شده برای 7-8 جزء، حالا هر جزئی شد. این عرض به حضور شما به نظر میرسه قابل قبول نیست. حالا اینجا عرض کردم نسبت به این پاسخهای مرحوم آقای آخوند به این وجه باز ایراد و اشکال مطرح شده دیگه. حالا ما اون ایرادا رو بخوایم بگیم و رد بکنیم، اجمالاً بعضی از اشکالات مرحوم آقای آخوند به وجه دوم وارده، لذا وجه دوم هم قابل قبول نیست. اما وجه سوم، وجه سوم برای تصویر جامع، علل قول بالعم. ببینید همه اینا علل قول بالعم، یعنی داره یک جامعی را، یک موضوع لهی را معرفی میکنه که با توجه به اون الفاظ عبادات هم بر صحیح و هم بر فاسد صدق میکنه. در وجه سوم اهمی میگه الفاظ عبادات مثل اعلام شخصیه است، همانطوری که در اعلام شخصیه تفاوت و تبادل حالات تأثیری در صدق لفظ و حقیقی بودن اون نمیگذاره، در الفاظ عبادات هم اینطوره. مثلا کسی که صاحب فرزندی میشه و نام فرزند را مثلا زید میگذاره، خب این زید از اون روزی که به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میره از نظر قیافه، شکل، ابعاد جسمی، وزن، شخصیت، همه چیش دائما در حال تغییره. خب ولی در همه حالات و خصوصیات، حتی خصوصیات اخلاقی خیلی تغییر میکنه. بعضیا بهتر میشن، بعضیا بدتر میشن، بعضیا متکامل میشن، بعضیا سقوط میکنن، بعضیا زشت میشن، بعضیا زیبا میشن. خب در همه این حالات حتی یک کسی خدای نکرده ممکنه فلج بشه، از دو تا پا پاش قطع بشه، دو تا دستش قطع بشه، اما بازم بهش میگن چی؟ زید. این همون زیده. این اختلاف در حالات و شرایطی که مربوط به اوست موجب نمیشه اسم او عوض بشه، تأثیری در تسمیه و نامگذاری او ایجاد نمی کنه. خب این در اعلام شخصی است. حالا طبق این وجه به نظر عمی ما می توانیم همین مسئله را در مورد الفاظ عبادات تطبیق بکنیم، یعنی بگیم در نماز صحیح و فاسد حالات مختلفی پدید میاد که این حالات مختلف تأثیری در موضوع له و مسما نداره. نماز صحیح خودش افراد زیادی داره، نماز فاسد مصادیق زیادی داره، اما همه مصادیق نماز صحیح و نماز فاسد را از جنس حالات و شرایط مختلف یک انسان بدانیم. چطور اونجا اون تغییر موجب تغییر در نام و اسم او نمی شود؟ اینجا هم نماز در شرایط مختلف موجب تغییر در صدق عنوان نماز، موجب تغییر در عنوان نماز و موضوع له نماز نمی شود. خب این وجه هم باز به نظر میرسه تمام نیست. خود مرحوم آقای آخوند به این وجه باز اشکال میکنه. اشکالی که ایشون میکنن کنه این است که اینجا قیاس الفاظ عبادات به اعلام شخصیه قیاس معل فارقه. در اعلام شخصیه وضع و موضوع له هر دو خاصن. یعنی چی؟ یعنی بعد از تولد فرزند اولا موضوع له معلومه، این جسم و این شخص و این انسانه، این کسی که به عنوان فرزند مثلا فلان شناخته می شود. اسم هم که توسط پدر او مثلا براش انتخاب شده، یعنی وضع خاص، موضوع له هم خاص. در اعلام شخصیه اینطوریست دیگه. حالا ممکنه معنا توی زمانها و شرایط مختلف یه تغییراتی براش پیدا بشه، موضوع له و مسما یه تغییراتی پیدا بکنه. بله این در اعلام شخصیه کاملا قابل قبوله، اما در باب الفاظ عبادات کاملا مسئله متفاوته. در الفاظ عبادات وضع عام موضوع له عامه. ما قبلا هم گفتیم وضع و موضوع له در الفاظ عبادات عامن، اونم یک عامی که مرکب از اجزا و شرایطه. خب چون عامه و ترکیب یافته از اجزا و شرایط، به هر حال باید اون اجزا و شرایط معلوم باشن، باید از ابهام در آمده باشن. به طور کلی بیایم بگیم مثلا این لفظ وضع شده برای یک مرکبی، حالا این مرکب چیه، چه اجزایی درش باید باشه، چه شرایطی لازم داره، هیچی رو تعیین نکنیم، این که نمیشه که. چون وقتی میگیم موضوع له عام، یعنی اصلا معین نیست، یه معنای کاملا عام و کلی. این یعنی در واقع معنا و موضوع له یک امر مبهمه. خب اینم چیزی نیست که نمیشه بهش ملتزم شد، اینم چیزی است که قابل التزام نیست. بگیم که موضوع له الفاظ عبادات یه معنای کاملا مبهم، یه مرکبی که حالا هر چی جزء و هر چی شرط و هر چی توش بود یا نبود فرقی نمیکنه، فقط یه مرکب باشه، معنای عام اینه. خب این باید معین بشه. لذا این به نظر میرسه این وجه هم مشکل داره. به علاوه ببینید اصلا در این وجه چهارم یه مشکل دیگری که حالا اینجا عمدتاً به نظر میرسه وجود داره، در وجه سوم یه مشکل دیگری که وجود داره چیه؟ ها؟ این که اصلا فی الواقع اینجا یک تبیین شده نسبت به کیفیت وضع، یعنی موضوع الله درش معین نشده. گفته همان طوری که در اعلام شخصی ما وضع رو تصویر میکنیم و موضوع الله را، اینجا هم همینطور تشبیه کرده به اعلام شخصیه، فقط خواسته توجیه کنه، تبیین کنه که در حالات مختلف اون حقیقت محفوظه، اما نگفته اون حقیقت چیه. دقت فرمودید؟ پس در واقع اشکالی که متوجه وجه سوم است، یکی اشکالی است که مرحوم آقای آخوند کردن که اساساً قیاس ما نهنفی به اعلام شخصی قیاس معل فارغه، چون اونجا وضعش خاص، موضوع لهش خاصه، اما اینجا وضع عام، موضوع له عام. اشکالی که به نظر ما میرسه اینه که حالا مسئله مهم اینه که اصلا در واقع در این وجه چیزی به عنوان موضوع له معرفی نشده. شما حضور دارید؟ حواستون هست؟ ها؟ چیزی به عنوان چی؟ موضوع له ذکر نشده، اصلا جامعی معرفی نشده، فقط گفتن این مثل اونه، مثل اونه از این جهت که حالا با این تغییرات حفظ میشه، تبدل حالات موجب تغییر موضوع له و مسما نمیشه. اما باز معلوم نکرده بالاخره موضوع له چیه، مسما چیه. اشکال اصلی که متوجه وجه سومه اینه که اصلا این معلوم نشده. این وجه سوم. وجه چهارم این است که ما بگیم جامع و موضوع الله، یعنی عمی، طبق قوله به عم داریم میگیم، عبارت هست از عبادت صحیح تام الاجزا و شرائط. در وجه اول بگفتیم جامع عبارت است از خصوص الارکان، در وجه دوم گفتیم معظم الاجزا، در وجه سوم گفتیم کل اعلام شخصیه، که اینم عرض به حضور شما فی الواقع هیچی نبود. اما اینجا میگه اصلا الفاظ وضع شده برای عبادت صحیح تام الاجزاء و شرائط. اهمی میگه ها، یعنی لفظ صلات وضع شده برای نمازی که همه اجزاء و شرائط رو داره. خب ممکنه به نظر شما بیاد چطور میشه اهمی این حرف رو بزنه؟ یعنی اهمی داره میگه از نظر واضع صلات وضعت، یعنی واضع لفظ صلات را وضع کرده برای چی؟ نمازی که همه اجزا و شرایط رو داراست. خب این که خیلی روشنه، پس باید در اونی که بعضی اجزا رو نداره، در اونی که اصلا فاسده، یعنی صلات در اونا میشه مجازی؟ ها؟ میگه نه، درسته لفظ صلات وضع شده برای نماز صحیح تام الاجزاء و شرائط، اما در واقع اینجا عرف مسامحه میکنه و این لفظ را بر عبادتی که فاقد بعضی از اجزاء و شرائط هم باشه اطلاق میکنه. حالا میخواد نماز صحیح باشه یا نماز فاسد، اونی که شارع در نظر داشته نماز یعنی نماز تام الاجزاء و شرائط. اما عرف عبادت و نمازی را هم که بعضی از اجزا و شرائط نداشته باشه نازل منزله اون تام الاجزاء و شرائط قرار میده، نه از حیث مسقط تکلیف بودن یا ابراء ذمه، نه از نظر صدق عنوان. میگه اینم همینه دیگه. شما ببینید مثل یه به اصطلاح ماشین که میگن، خب لفظ ماشین وضع شده برای چیزی که همه چی داره، از چرخ و در و شیشه و پنجره و صندلی و ماشین به همه چیزی میگن. از اول ماشین رو برای چیزی که همه شرایط و اجزا رو داره وضع کردن. ها؟ حالا اگر یه ماشینی بود غیر از بوغش همه جاش صدا میداد، یعنی خراب بود، خب یعنی خراب مطلق. خب بله، عرف میگه اینم ماشین دیگه، اینو نازل منزله تام الاجزاء و شرائط میداند. یعنی یک مصداق ادعایی برای تام الاجزاء و شرائط میدونه، نظیر همون مجازی که سکاکی به اصطلاح ادعا کرده. مجاز سکاکی یادتون هست که مجاز سکاکی در واقع یه حقیقته که اما مجازی نیست. مجاز طبق نظر سکاکی عبارت است از فرد ادعایی برای حقیقت. میگه شیر اسد یک فرد حقیقی دارد، همون حیوان مفترس که تو بیابون زندگی میکنه و تو جنگل و آب و علف میخوره و گوشت میخوره، خب اون فرد حقیقی است. ولی همون اسد یه فرد ادعایی هم داره. اینم مصداق همون اسده، منتها مصداق حقیقی نیست، مصداق ادعاییست. ادعا رجل شجاع هم مصداق برای اسده. خب طبق نظر سکاکی دیگه اینجا ما حقیقت نداره، یعنی مجازی فی الواقع نیست. مجاز در نظر او یعنی فرد ادعایی ماهیت و حقیقت. ایشون البته در باب استعاره میگه ها، سکاکی اینو در باب استعاره میگه. بعد بعضی از بزرگان از جمله استاد امام رحمت الله علیه مرحوم شیخ محمد رضا نجفی اصفهانی اینو به سایر مجازات هم تعمیم داده، امام رحمت الله علیه هم مبناشون همینه، طبعاً لاستادشون. به طور کلی در باب مجاز عقیدهشون با مشهور متفاوته. میگن مجاز استعمال لفظ در غیر ما بوزه اله نیست، مجاز یعنی توسعه ادعایی در معنای حقیقی، اونم یه نوع حقیقته. اینجا طبق وجه چهارم در واقع لفظ اسد یه چیز، لفظ صلات وضع ل عبادت صحیح تام الاجزاء و الشرائع، اما ادعا توسط عرف در سایر مواردی که تام الاجزاء و الشرائع هم نیست بله استعمال می شود. این وجه هم البته مبتلا به اشکاله که حالا وقت گذشته، اشکال این رو ایشالله شنبه به اضافه وجه پنجم عرض می کنیم و دیگه از بحث تصویر جامع علی القول به صحیح و الاعم خلاص میشیم. بالاخره باید ببینیم اینجا جامع رو چه باید بکنیم، جامعی میتونیم بگیم نمیتونیم بگیم، انشاءالله برای شنبه. اما روایتم من چهارشنبه است مختصر بخوانم. روایت از امیر المؤمنین علی علیه السلام است، میفرماید کل امرئ یلقا ما عمل و یجزا بما صنع، کل امرئ یلقا ما عمل و یجزا بما صنع. قرر الحکم حدیث 6918، هر کسی آن چرا که انجام داده یلقا یعنی ملاقات میکنه میبیند و به واسطه یه کاری که کرده مجازات میشه. ببینید این تعبیر به یلقا ما عمله نشون دهنده این است که بین عمل انسان و مجازات او جدایی نیست. مجازات های اخروی از قبیل مجازات های دنیوی نیست، یعنی اعتباری و قراردادی نیست. در دنیا کسی که عمل مجرمانه مرتکب بشه اینجور اعتبار میکنن، فلان عمل اینقدر جریمه، فلان عمل این مقدار زندان، بسته به نوع جرم و قراردادی که کرده اند، قراردادی که عقلا تنظیم کرده اند، هر جرمی دارای یک مجازاته. یعنی بین عمل و عامل یا به عبارت دیگر بین جرم و مجازات تفاوت فاصله است. لذا اگر کسی جرمی رو مرتکب بشه از مجازات فرار بکنه، از این بزنه آدمی رو بکشه، از این کشور فرار کنه بره جای دیگه، خب اینجا تا مادامی که در خفا زندگی میکنه کسی دستش بهش نمیرسه، از مجازات فرار کرده، جرم و مرتکب شده اما از مجازات فرار میکنه و حالا تا زمانی که به اون دسترسی پیدا کنن. اما در منطقه قرآنی و روایات بین جرم و مجازات فاصله نیست، قرارداد نیست، تجسم عمله، اصلا همراهی عینیت. این که میگه کل امرئ یلقا ما عمله، اونی رو که انجام داده میبینه، حالا یک برداشت این است که فیلم عملش رو میبینه. خب مثل یک کسی که آدمی کشته، عرض به حضور شما، خب ازش تصویر برداری کردن، بعد نشونش میدن این کارو کردی، خب میگن حالا این کارو کردی. مثل اینایی که یواشکی زورگیری میکنن، تو گای پیش میاد تصاویر اینا رو بر میداره، بعد میرن سراغشون میگن خب حالا این عملت، بفرما برو زندان یا خدای نکرده اعدام. خب اما در آخرت اینجور نیست که صرفا فیلم نشون بدن، بگن ما فیلم برداری کردیم از رفتارهای شما. اون چی که در آخرت هست و اصلا تو همین دنیاست که ما نمیبینیم، عینیت عمل و مجازاته. منتها الان حجاب مانع اینه که ما این رو ببینیم. اون موقع عمل انسان گریبان انسان رو میگیرد، اصلا عمل تجسم پیدا میکنه و انسان رو احاطه میکنه. وقتی عمل تجسم پیدا کرد، عمل ناری، عمل حرام، حقیقتش ناره که انسان رو احاطه میکنه. عملی که حقیقتش نوره، با مردن نور انسان رو احاطه میکنه. انسان عمل رو که میبیند، وقتی خود این دیدن عمل یعنی عذاب، یجزا به ما سنه. اصلا اینجور نیست که خداوند مکتوب کرده باشه هر کسی نگاه به مثلا غیبت کرد، من روز قیامت 100 ضربه شلاق به اون میزنم. نه، هر کسی که غیبت کرد، این عمل تجسمی دارد، حقیقتی دارد، باطنی دارد که همچون زندان با زندانبانان با حیوانات موذی او رو احاطه میکنن، از ما جدا نیست، عمل ما از ما جدا نیست. تجسم عمل معناش همینه. لذا مجازات های الهی مجازات های قراردادی و اعتباری و اینها نیست، این اثر تکوینی است، اثر تکوینی عمل ماست. گاهی این آثار در دنیا ظاهر میشه، گاهی در آخرت. لذا امیرالمؤمنین میفرماد کل امرئ یلقا ما عمله و یجزا بما سنه. خدا ان شاء الله ما را مراقب خودمون قرار بده که با اعمالمون این اعمال را و این گرفتاریا را برای خودمون تولید نکنیم. الحمدلله.
ببینید این حدیث رو،
بله
این حدیث رو ببینید.
گفتم دیگه، میگم
لفظ عربیش،
من لفظ عربیش دارم میگم، من فارسی که نمیگم که.